الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المرحب الصامن الحق النسيغة الأمر مسلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. بحث هشتم این است که اگر یک صیغه امری به صورت مطلق استعمال بشود و هیچ قرینه ای همراه او نباشه، قرینه ای که دلالت بر مره بکند یا دلالت بر تکرار، مولا فقط در مقام استعمال فرموده است که افعل، اما دیگه قید مرتن واحده یا قید مکررن را نیاورده. میخواییم ببینیم در این صورت که صیغه امر به صورت مطلق استعمال میشه آیا ظهور در مره داره، یعنی با یک مرتبه این فعل رو انجام دادن، یا ظهور در تکرار داره، یعنی خود صیغه ظهور در این داره که این عمل باید مکررن انجام بشه. مرحوم آخون به تبع مشهور می‌فرمایند صیغه امر دلالت ندارد نه بر مره و نه بر تکرار. وجهش هم این است که صیغه امر مرکب است از یک ماده و یک هیئت. ماده بسیار روشنه که خود ماده در معنای او مره بودن یا تکرار بودن وجود نداره. وقتی مولا میگوید اضرب، در این ماده این صیغه امر که عبارت از ضرب هست غیر از اون معنای زدن که یک حدثی هست چیز دیگری وجود نداره. زر دلالت بر زدن یک بار یا دلالت بر زدن مکرر نداره. از خود ماده درش نه مره وجود دارد و نه تکرار. هیئت هم که دلالت دارد بر طلب ایجاد ماده، هیئت هم موضوع لهش طلب ایجاد ماده است. بنابراین صیغه امر نه مادتن و نه هیئتن دلالت نداره نه بر مره و نه بر تکرار. بله می‌فرمایند که یک مطلبی مسلمه و اون این است که اگر بعد از اینکه مولا گفت اضرب، عبد آمد ضرب را یک مرتبه در عالم خارج امتثال کرد، عقل حکم میکند به تحقق امتثال، عقل حکم میکند به کفایت امتثال، عقل میگوید که مولا از شما طلب کرد ایجاد یک طبیعتی را و طبیعت با یک مصداق در عالم خارج موجود میشه و وقتی شما آمدید یک مرتبه زدن رو انجام دادید، اون طبیعت با این یک مصداق در عالم خارج موجود میشه. و وقتی طبیعت محقق شد، عقل حکم میکند به تحقق امتثال و کفایت امتثال. اما این حکم عقل ربطی به نزاع ما نداره. نزاع ما این است که آیا خود صیغه امر به مدلول لفظی و دلالت لفظی آیا ظهور در مره داره یا ظهور در تکرار داره؟ ما برای شما ثابت کردیم در هیچ کدام ظهوری نداره و فقط عقل حکم میکند به کفایت امتثال با یک مرتبه. چون طبیعی با یک فرد در عالم خارج محقق میشه. بعد مرحوم آخوند کلامی رو از صاحب فصول نقل میکنن و رد میکنن. صاحب فصول فرموده نزاع بین اصولیین در این که آیا صیغه امر دلالت بر مره داره یا تکرار، نزاع فقط در محدوده هیئته. اما در محدوده ماده اصلا نزاعی وجود نداره. دلیلی که صاحب فصول آمده اقامه کرده، صاحب فصول گفته است که ما اجماع داریم در این که اگر یک مصدری مجرد از الف و لام عهد یا مجرد از تنوین باشه، این مصدر فقط دلالت بر اصل ماهیت و طبیعت میکنه. ضرب رو اگر به صورت مجرد از الف و لام یا مجرد از تنوین ما بخواهیم معنا بکنیم، ضرب فقط دلالت بر ماهیت داره، فقط دلالت بر طبیعت داره. حالا که ماده با این اتفاق نحوی ها که ماده در اینجا همان مصدره، دلالت بر اصل طبیعت و اصل ماهیت می کند، پس نتیجه این میشه نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئته. آیا هیئت امر، هیئت افعال دلالت بر مره داره یا دلالت بر تکرار داره؟ این حرفی است که صاحب فصول زده. مرحوم آخوند می‌فرماید این حرف صاحب فصول دو اشکال داره. اشکال اولش این است که این حرف در صورتی است که ما مصدر را ماده برای همه مشتقات قرار بدیم، در حالی که مصدر ماده مشتقات نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه مصدر خودش یک هیئت مستقل داره. شما میگید زرد در وزن فعل، این مصدره. مصدر خودش دارای یک هیئت مستقله. به عبارت اخرى، همانطوری که ضربه یضربو، هر کدام یه ماده و یک هیئت مستقل داره، ضرب هم خودش یک ماده و یک هیئت مستقل داره. اون وقت چیزی که خودش دارای هیئت مستقله این نمیتونه ماده برای مشتق قرار بگیره، همانطوری که ضربه با این هیئت نمیتونه ماده برای یضربو باشه، یضربو با این هیئت نمیتواند ماده برای اضرب باشه. پس اشکال اول به صاحب فصول این است که شما فرمایشتون در صورتی صحیحه که ما مصدر را ماده مشتقات قرار بدیم، در حالی که مصدر نمیتواند ماده برای مشتقات قرار بگیره. اشکال دوم این است که بین مصدر و مشتقات از نظر معنا تباین وجود داره. مصدر به شرط لای از حمله، اما مشتق لا به شرط از حمله. شما میگید زیدون ضاربون، ضارب قابل حمله بر زیده، اما زیدون ضربون غلطه. ضرب به شرط لای از حمله. اون وقت اگر مصدر با مشتق از نظر معنا مباینت داشته باشه، ما چطور میتونیم بیان بگیم مصدر ماده برای مشتقات؟ ماده فرع بر این است که معنای او در جمیع موارد مشتق محفوظ بمانه، و اینجا با این مباینتی که ما ذکر کردیم چنین چیزی مطرح نیست. بنابراین مرحوم آخون می فرماین ما همانطوری که می تونیم نزا را در هیئت مطرح کنیم، بگیم این هیئت اضرب که بر وزن افعل هست، آیا این هیئت دلالت بر مر یا تکرار داره؟ نزا رو روی ماده هم بیاریم، بگیم آیا ماده در صیغه هم دلالت بر مر یا تکرار داره یا نه؟ وچی ما نمیبینیم برای اینکه نزا را مثل شما صاحب فصول اختصاص بدیم به هیئت. اینجا وقتی مرحوم آخون این دو اشکال رو به صاحب فصول وارد می کنند، مستشکلی می گوید پس این مطلب مشهور که می گویند مصدر اصل کلامه و از ابتدای طلبگی، این مسئله رو برای ما بیان کردن که بدان مصدر اصل کلام است. این مسئله مشهور پس چیه؟ شما اگر مصدر را ماده برای مشتقات ندانی، با این مطلب مشهور بین علما چگونه برخورد میکنی؟ مرحوم آخون دو جواب میدن. یک جواب میفرماید اول این مسئله اختلافیه، اینی که آیا اصل مشتقات را ما مصدر قرار بدیم که بصری ها قائل شدن، یا فعل قرار بدیم که کوفی ها قائل شدن، یا یک نظریه سومی موجوده که اصل مشتقات نه مصدر است و نه فعل است. بنابراین مسئله محل اختلافه. این طور نیست که اینی که میگید مصدر اصل کلامه یک مطلب مسلم عند الجمیع باشه، مسئله اختلافیه. و ثانیا در جواب دوم میفرماین شما این جمله رو معناش رو متوجه نشدید. اینی که آمدن بصری ها گفتن مصدر اصل کلامه، مقصودشون این نیست که مصدر ماده برای ضربه است، ماده برای یضربه، ماده برای ضاربونه، مقصودشون این نیست. پس چیه مقصودشون؟ اینی که میگن مصدر اصل کلامه، یعنی واضح اول آمده ضرب را وضع کرده. ضرب که دارای یک ماده زاد را با و دارای یک هیئته که بر وزن فعل واضح آمده این مصدر را که این ماده و این هیئت مخصوص داره، این رو برای یک معنای وضع کرده. بعدن آمده فعل را، فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول را با توجه به اون معنایی که مصدر داره، با توجه به اون چیزی که به عنوان مصدر وضع کرده، آمده این بقیه هم وضع کرده. واضح اول ضرب رو وضع میکنه، بعد میاد سراغ فعلی که این فعل سنخیت با این ضرب دارد از نظر لفظ و از نظر معنا. زاد و را و با هم در مصدر وجود داره، هم در ضربه وجود داره. زدن که یک معنای حدثی هست، اون هم در مسئله ضربه وجود داره. اون تا در ضربه این حدث نسبت داده میشه به یک زمان گذشته، در ضرب دیگه نسبت به یک زمان گذشته داده نمیشه. پس مراد از این که مصدر اصل کلامه این نیست که ضربه اشتق من از ضرب، نه، مراد این است که واضح آمده اول ضرب را وضع کرده، بعد آمده ضربه که با این ضرب هم در لفظ هم در معنا مسانخت داره، اون رو هم وضع کرده. اما وقتی میخواد ضربه رو وضع کنه، نمیگه ضربه از ضرب مشتق شده. این جواب دومی که مرحوم آخون میدن. بچهش این است که در ضرب یک اطلاقی وجود داره، در ضربه یک اسناد به زمان گذشته است، همون معنای حدثیه، اما اطلاقش از بین رفته. اول آمده برای یک معنای کلی زدن یه لفظی رو وضع کرده، بعد آمده برای زدن در زمان گذشته، حالا یا به وضع نوعی یا به وضع شخصی، آمده ضربه را وضع کرده. وجه ترجیح و تقدیمش این است که این یه معنای بسیط‌تر بوده، این یه معنایی بوده که قیود درش کمتر بوده، اول آمده این رو وضع کرده. مثل این که حالا اگر یک کسی بگه آقا ما بخواییم یک ستونی بچینیم، اول باید یک سنگ مثلا این مقدار رو قرار بدیم، بعد سنگ دوم، بعد سنگ سوم. سنگ دوم و سوم با توجه به سنگ اول چیده شده، اما سنگ دوم از سنگ اول زایده نشده، اشتقاق پیدا نکرده. مرحوم آخوند هم یه همچین چیزی رو اینجا ادعا میکنه. این سنخیت فقط در یک جهته. اگر ما بیاییم بگیم که مشتق از مصدر اشتقاق پیدا کرده، باید تمام اون خصوصیاتی که در معنای مصدری وجود داره در مشتق هم باشه. بگیم که مصدر به شرط لای از حمله، میگیم مشتق ضاربون هم از او گرفته شده، از او باید با حفظ همه خصوصیات در مشتق باشه. اما اینجا که میگیم سنخیت، فقط یک مشابهته، یعنی این با او یک شباهتی داره از نظر لفظ و شباهتی داره در معنا، اونم فی الجمله. در اینجا دیگه لازم نیست تمام اون خصوصیاتی که در معنا وجود داره، تمام اون خصوصیات هم منتقل بشه به مشتق، چون داره مرحوم ماخون انکار میکنه، میگه مشتق از مصدر ریخته نشده، اگر بخواد ریخته شده باشه باید تمام خصوصیات معنایی مصدر را حفظ کرده باشه. مطلب بعد که مرحوم آخون بیان میکنن معنای مره و تکراره. برای مره و تکرار دو معنا شده. یک معنا این است که مراد از مره دفعه است و مراد از تکرار دفعات. اضرب مرتن یعنی یک دفعه، مکررن دفعات. معنای دوم این است که مراد از مره یعنی یک فرد و مراد از تکرار یعنی افراد متعدد. حالا فرق بین دفعه و فرد چیه؟ فرقشون عموم و خصوص منبج. گاهی اوقات با یک عمل هم یک فرد محقق میشه هم صدق یک دفعه میکنه. مثالی که زدن این است که اگر انسان با یک انشاء واحد یک عبد رو آزاد بکنه، خب اینجا یک فرد، اونم دفعتن اینه با یک انشاء. اما گاهی اوقات هست که یک انشاء واحده، یک دفعه هست اما یک فرد نیست. اگر یک کسی آمد گفت اعتقت و 8 تا از این عبدهایی که من دارم، خب اینجا یک دفعه است، یک انشاء اما یک فرد نیست، 5 عبد رو آزاد کرده. این مثال برای اونجایی که دفعه هست اما فرد نیست. عکسش اونجایی که فرد باشه دفعه نباشه، میگن اونجایی که انسان یک کلامی بگه مرکب از مثلا 10 جمله باشه، اگر عرفن بگن این کلام چون متصل کلام واحده یک فرده اما یک دفعه نیست، چون کلامی که مرکب از 10 جمله است دفعتا واحده محقق نمیشه. بنابراین آمدن گفتن که نسبت بین دفعه و فرد نسبت عموم و خصوص منبج. اونجایی که الان من دارم یک کلام میگم، عرفاً میگن این یک فرد از کلامه، اما کلام من چون مرکب از چند جمله است و این جملات تدریجی الوجوده، اینجا عرف میگه یک دفعه نیست اما یک فرد است. در اون ماخون میفرماین تحقیق این است که نزاع به هر دو معناست. نزاع در اینجا هم به معنای دفعه مطرحه هم به معنای فرد مطرحه. صاحب فصول آمده یه توهمی کرده که حالا یه تصویر کنیم تا توهم صاحب فصول. مبحث هشتم حق این است که صیغه امر مطلقا، مطلقا یعنی وقتی مجرد از هر قرینه‌ای باشه، نگه اذر مرتن یا مکررن قرینه نیاره. اگر به صورت مطلق باشه لا دلالت لها علی المرض و التکرار، دلالتی برای صیغه امر بر مرض و بر تکرار نیست. فإن المنصرف عنها، اون چه که منصرف از این صیغه است، اون چه که به ذهن انصراف پیدا می کند، لیس الا طلب ایجاد طبیعت معمور بها، فقط دلالت دارد صیغه بر طلب ایجاد طبیعتی که امر شده به اون طبیعت. ازرق فقط مولا داره طلب میکند ایجاد ظرف را. فلا دلالت لها علی احدهما، دلالتی نیست برای این صیغه بر یکی از این دوتا، یعنی مره و تکرار، لا به هیئتها ولا به مادتها. گفتیم صیغه مرکب از ماده و هیئت. ماده که دلالت بر اصل معنای حدثی داره، ظرف ندارش، مره وجود داره نه تکرار. هیئت دلالت دارد بر طلب ایجاد این ماده. خب حالا اگر کسی اشکال کنه که اگر دلالت بر مره یا تکرار نداره، پس چرا اگر بعد از افعل عبد اگر بیاد یک مرتبه امتثال بکنه، عرف و عقلا میگن این ممتثله و کافیه، ولی اکتفاء بالمره و انما هو این اکتفاء لحصول الامتثال بها الامر به طبیعه، برای حصول امتثال به مره در امر به طبیعت، چون طبیعت یوجد به وجود فرد ما. طبیعت به وجود یک فرد موجود میشه. این در فلسفه یک استدلالی هم براش دارن، میگن آقا این طبیعت انسان اگر یک فرد از او باشه، با همین یک فرد طبیعت موجود میشه. چرا؟ چون اگر با این یک فرد طبیعت موجود نشه، با فرد دوم هم باید نشه، با فرد سوم هم نباید بشه. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحدون. اگر فرد اول نتواند محقق برای طبیعت باشه، فرد دوم نمیتونه محقق باشه. تا آخرین فرد انسان هیچ کدوم نباید محقق طبیعت باشه. ثم لا یذهب علی، پس این اکتفاء به مره از باب امتثاله. اما بحث ما در این است که الان صیغه امر از نظر لفظی آیا دلالت بر مره یا تکرار داره. ثم لا یذهب علیک، بر تو مخفی نماند، ان الاکتفاء علی ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین. اینی که اجماع داریم بر اینکه مصدر مجرد از الف و لام و مجرد از تنوین دلالت ندارد مگر بر ماهیت، علی ماهکا و سکاکی، بنابر اون چی که سکاکی حکایت کرده او رو، لا یوجب کون النزاع هما فی الهیئه، سبب نمی شود که نزاع در اینجا فقط در خود هیئت باشه، به این ماده از محل نزاع خارجه. کما فی الفصول، صاحب فصول گفته نزاع در ماده نیست، نزاع در هیئت. اون ماده مصدر مجرد از لام و تنوین هم فقط دلالت بر اصل طبیعت داره. و انه، یعنی این کلام فصول، قفلتون و ظهورون ان انه کون المصدر کذالی
بعد از کتاب ها این انه افتاده
قبلتون و ظهورون انه افتت کرده فصول از این که مصدر اگر مجرد از لام و تنوین باشه و دلالت بر ماهیت داره لا یوجب الاتفاق علی ان ماده صیغه این سبب نمیشود که ماده صیغه دلالت بر ماهیت فقط داشته باشه چرا ضرورت ان المصدر لیس ماده لسائر المشتقات مصدر ماده مشتقات نیست بل هو صیغه مثلها مصدر هم یه صیغه است مثل مشتقات عرض کردم مرحوم آخون دو جواب میده به فصول این جواب اوله وقتی میگیم مصدر خودش دارای یک هیئت مستقله این دیگه نمیتونه ماده برای چیز دیگری باشه ماده در صورتی میتونه چیزی ماده باشه که خودش دارای هیئت نباشه ما میتونیم بگیم زاد و را و با بدون اینکه بگیم بر وزن فرد بگیم این ماده برای همه مشتقاته اما نمیتونیم بگیم مصدر که بر وزن فعل و خودش یک هیئت مستقل میداره این ماده مشتقاته درسته خب این یک فرمایش در مسئله است یه فرمایش دیگه این است که هیئت و صورت داشتن مبتنی بر نسبت ناقصه نیست اولا در مصدر هم نسبت ناقصه هست کی میگه در مصدر نسبت ناقصه نیست مصدر دلالت داره بر اصل وقوع یک حدثی این حدث با یه فاعلی هم ارتباط داره ولذا شما میگید مصدر هم نیاز به فاعل داره دیگه اصل وقوع یک حدث ضرب یعنی زدن خب زدنی که از یک فاعلی صادر میشه منتها در فعل صدورش از در زمان گذشته است در عرض میکنم اسم فاعل دلالت بر استمرار داره اما اصل نسبت بین حدث و یک فاعل رو دلالت داره این اولا ثانیا حالا بر فرض اینکه این نسبت هم دلالت نداشته باشه چه کسی گفته که هیئت فقط جایی است که حتما نسبت باشه هیئت یعنی اونی که وزن معینی داره مگر غیر از اینه شما میگید که هیئت یعنی اون عرض میشود صورت خاصه ای از وزن که روی یک ماده میان خب اینجا آمده یک زاد و را و با داریم که هیئت فرد روی رو آمده این هم میشه هیئت مستقل جواب دوم که آخونی در قدرت فی باب المشتق مباینت المصدر و سایر المشتقات دانستی در بحث مشتق که مصدر با سایر مشتقات به حسب معنا مباینت داره خب مباینتشون در چیه؟ گفتیم مصدر به شرط لای از حمله اما سایر مشتقات لا به شرط از هم هست و کیفه یکونو و کیفه به معناه یکونو مادتن لها چگونه مصدر ماده برای مشتقاته ببینید ماده بودن رو مرحوم آخون میگه چیزی میتواند ماده واقع شود که با حفظ معنا و خصوصیات معنا در مشتق آمده باشه اما مصدر اینچنین نیست که با حفظ به شرط لای از هم اینم بیاد در مشتق قرار بگیره فعلیه یمکن دعوا اعتبار المرء و تکرار میتونیم ادعا کنیم اعتبار مرئی یا تکرار رو در ماده صیغه همانطوری که در هیئت میشه ادعا کرد، نزاع هم در هیئت هم در ماده کمالایم کنیم. این قول و ما معنا مشتهرم این کون المصدر اصلا فی الکلام، اینی که مشهور شده مصدر اصل در کلامه معناش چیه؟ دو جواب میدن. قلت و جواب اول، معنه محل الخلاف، اول این محل خلافه. بصری ها میگن مصدر اصل کلامه، کوفی ها میگن فعل اصل کلامه، قوم ثالثی داریم میگوین که نه، نه مصدر اصل کلامه و نه فعل اصل کلامه. پس مسئله اولا محل خلاف، ثانیا میفرمد شما این که در ادبیات گفتن مصدر اصل کلامه است، این رو معناش رو اشتباه متوجه شدید. اصل کلام معناش این نیست که بقیه کلمات مشتق از مصدر باشن. چرا؟ چون گفتیم مشتق یعنی اون ماده با حفظ معنای خودش باید معناش در اون مشتق چیزی که از او اشتقاق پیدا شده در اون هم محفوظ بمانه. خصوصیات مشتق من با مشتق الی باید محفوظ باشه و اینجا ما گفتیم محفوظ نیست. پس چیه معنای این جمله که مصدر اصل کلامه؟ معناه ان الذی وضع اولا الوضع شخصی، اون چه که اولا به وضع شخصی وضع شده، ثم به ملاحظتهی به ملاحظه او وضع نوعیان او شخصیان سائر و سیق لفی تناسبه، اول که حالا بعدن اون خبر انه رو بعدن در دو صفحه دیگه میگه هوال مصدر اول فعل، مصدر را به وضع شخصی واضح وضع کرد، در به ملاحظه این وضع آمده ضربه را به وضع نوعی یا به وضع شخصی وضع کرده. به ملاحظتهی وضع نوعی یعنی او شخصی وضع شده به وضع نوعی یا شخصی سائر سیقی که تناسب اون ما وضع اولا با اون چی که اول وضع کرده مناسبت داره، همون اسمی که ما گفتیم مشابهت و سنخیت داره. سنخیت و مناسبتش در چیه؟ مما جمعه معه مادت و لفظ متصورتن فی کل منها و من به صورتن و معنن کداره. مما جمعه یعنی از سیقی که جمع کرده است، او ضمیرش میخوره به ما. این ما جمعه او یعنی سائر سیقی که جمع کرده است اون سائر سیق را با مصدر. چی جمع کرده؟ دو چیز، یکی لفظ یکی معنا. مادت و لفظ متصورتن، ماده لفظی که یا متصورتون بکنیم صفت اون ماده، مادهی که متصور است فی کل منها و منه در هر کدام یک از اون سیه و از اون مصدر، متصور است به صورت یعنی به صورت واحده، یعنی شما زاد و را و با به این لفظ که اول زاد بعد را بعد با، صورت مناش اینه، اول ذات بعد را بعد با در همه سیاق این موجوده. و معنی کذالک یعنی متصورتن فی کل منها و منها، کذالک یعنی متصوره میخوره. یک معنایی که در همه این مصدر و سیاق مشترکه اون معنایی که متصور هست اون هم در اینجا قدر مشترک بین اینها. پس ببینید ضرب با ضارب در زاد را و با مشترکم در اصل معنای حدثی زدنم مشترکم. اینی که میگیم ضرب اصل کلامه معناش اینه که ضارب را با مصانفت و مناسبت ضرب واضع آمده وضع کرده. ان الذي وضع اولا هو المصدر بنابر قول نحوی قصدی ها الفی بنابر قول کوفی ها فهم. این فهم بعضی ها اشاره گرفتن به دقت که دقت بکن اون معنایی که در ذهن شماست که مصدر اصل کلامه مرادی نیست که کلام مشتق از مصدر باشه، مراد همین است که ما آمدیم برای شما بیان کردیم. ثم المراد بالمره و تکرار، مراد به مره یا تکرار آیا دفعه و دفعات یا فرد و افراد که عرض کردیم نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وجه. بعضی ها گفتن مراد دفعه است، بعضی ها گفتن مراد فرد یا افراد. تحقیق این است که ان یدعا به کل المعنیین به هر دو معنا محل نزاعه، هم به معنای دفعه هم به معنای دفعات. و ان کان لفظهما ظاهرا فی المعنى الاول، ولو اینکه لفظ مره با کلمه دفعه تناسب داره، مرتن واحده یعنی دفعتن واحده، مره انصراف به فرد نداره. یک توهمی رو صاحب فصول کرده که توهم رو امروز میخونیم، فسادش رو فردا. صاحب فصول گفته است که به نظر من نزاع در مره و تکرار باید به معنای دفعه یا دفعات باشه. چرا؟ چون اگر به معنای فرد یا افراد باشه نباید اصولی ها این نزاع را به عنوان یک نزاع مستقل ذکر بکنند، بلکه یک نزاع دیگری در بحث عوامل وجود داره و اون این است که آیا احکام شرعیه به حوایل تعلق پیدا میکنه یا به افراد. اگر در اینجا مره و تکرار به معنای فرد باشه باید ببرن این نزاع رو در دنباله اون نزاع مطرح کنن، بگن نزاع اینه آیا احکام به تبایع تعلق پیدا میکنه یا فرد. حالایی که به فرد تعلق پیدا کرد به یک فرد یا به افراد متعدد تعلق پیدا میکنه. پس اینی که میبینیم اصولی ها آمدن نزاع در مره و تکرار را مستقل از نزاع در تعلق به طبیعت و افراد ذکر کردن، خودش قرینه میشود که مراد از مره فرد نیست، مراد در فرد. و توهم انه لو ارید بالمره الفرد، اگر به مره فرد اراده بشه لکان الانسب بل لازم ان یجعل هذا المبحث تتمتا للمبحث الاتی، باید اگر مراد فرد باشه باید این بحث یعنی مبحث هشتم تتمه مبحث بعدی باشه. مبحث بعدی چیه؟ من ان الامر هل یتعلق بالطبیعه او بالفرد، آیا امر به طبیعت تعلق پیدا میکنه یا فرد. فیقال عند ذلك و علی تقدیر تعلقه بالفرد، عند ذلك معنا میکنه نه همون علی تقدیر تعلقه بالفرد، هل یقتضی تعلق بالفرد الواحد او المتعدد؟ آیا اقتضا دارد تعلق به یک فرد یا به افراد متعدد؟ او لا یقتضی شیئا منهما یا هیچ کدام؟ ولم یحتج الى افراد کل منهما بالبعض، احتیاجی نبود به افراد یعنی مستقل ذکر کردن هر کدامی که از این دو تا به بعض، کما فعلوه کما فعلوه این فعلو به صورت افراد این بحث و اون بحث را مستقل ذکر کردن. و اما لو ارید بها الدفعه، اگر مراد از مرد دفعه باشه، فلا القت بین المسألتین کما لا یخفا، بین این مسئله و اون مسئله ایش ارتباطی نیست، استقلالشون هم محفوظ میمانه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.